بخش سوم فصل دهم، تقاضای مورد علاقه همه. من در حوالی مزرعه جسی جیمز در خارج میسوری بزرگ شدم و از مزرعه جیمز در کیونی میسوری که هنوز متعلق به جسی جیمز است بازدید کردم. همسر جسی از کارهای شوهرش میگفت، از اینکه چطور به بانک‌ها و قصرها دستبرد میزد، بعد پول آنها را به صاحبان مزرعه‌ای که در مجاور مزرعه او بودند میداد تا مزرعه‌شان را از رهن خارج کنند. شاید او با خود فکر میکرد که فردی خیال پرور است، همانطور که شولتس هلندی، کراولی دو تپانچه‌ای و آلکاپون فکر میکردند. واقعیت این است که هر کی را که ملاقات میکنید احترام بسیاری برای خود قائل است و میخواهد چنان که خود باور دارد فردی خوب و بدون خودخواهی باشد. جی پیر پونت گفته است انسان معمولا برای کاری که میکند دو دلیل دارد، یکی از آنها واقعی است و دیگری دلیلی است که به نظر خوب میرسد. همه از دلیل اول باخبرند و لزومی ندارد که شما بر آن تأکید بورزید، اما چون در واقع رویا پرداز هستیم دل ما میخواهد درباره انگیزه ها بیاندیشیم که به نظر خوب میرسند. از این روی اگر میخواهید در مردم تغییر ایجاد کنید به انگیزه های بزرگ آنان جلب شوید. آیا به کار بردن این روش در معاملات تجاری خیلی ایدئالیستی است؟ بگذارید اتفاقی را که برای هامیلوت جی فارل از شرکت فارل میشل پنسیلوانیا افتاد بررسی کنیم. فارل یک مستأجر ناراضی داشت که تهدید به تخلیه خانه کرده بود، در حالی که طبق اجاره نامه 4 ماه دیگر از قراردادشان باقی مانده بود. با این حال اعلام کرد که فوراً خانه را تخلیه خواهد کرد. فارل وقتی این ماجرا را برای شاگردان تعریف می‌کرد گفت مستأجر تمام زمستان را که گران‌ترین فصل سال است در خانه ام به سر برده بود و می‌دانستم که اجاره دادن مجدد آن تا پاییز کار دشواری خواهد بود. مبلغ زیادی اجاره از دست می‌دادم و باور کنید که خود را با خطر مواجه می‌دیدم. باید فوراً کاری می‌کردم. نزد مستأجر رفتم و از او تقاضا کردم که اجاره نامه را دوباره بخواند. به او تذکر دادم که اگر خانه را تخلیه کند، اجاره ماه‌های باقی مانده را محاسبه خواهم کرد و به این کار تأکید ورزیدم که می‌توانم این کار را بکنم و برای دریافت آن حتماً اقدام خواهم کرد. به هر حال به جای آنکه از کوره در بروم و ماجرا را بیافرینم، تصمیم روش جدیدی گرفتم. برای همین صحبت خود را چنین آغاز کردم: آقای محترم، به حرفهای شما گوش دادم. هنوز باور نمی‌کنم که می‌خواهید خانه را تخلیه کنید. با توجه به اینکه سال‌هاست کارم اجاره دادن منزل بوده، چیزهایی از خصوصیات انسان‌ها می‌دانم. استنباط من از شما فردی بود که بر قولش میستد. هنوز همین باور را دارم و حاضرم بر سر آن شرط ببندم. پیشنهاد میکنم تصمیم خود را برای یک ورق کاغذ بنویسید و آن را روی میزتان بگذارید و درباره اش فکر کنید. اگر از امروز تا یک ماه دیگر که باید اجاره را بپردازید نزد من بیایید و بگویید که باز هم خیال دارید خانه را تخلیه کنید، من به شما قول میدم که تصمیمتان را قطعی تلقی خواهم کرد و این فرصت را به شما خواهم داد که برای تخلیه اقدام کنید و اعتراف خواهم کرد که تصورم درباره شما اشتباه بود. ولی هنوز گمان دارم که شما مردی هستید که سر قولش میستد و زیر تعهدات خود نمیزند، چرا که از دو حالت خارج نیست. ما یا انسان هستیم یا میمون و انتخاب یکی از این صورتها به اختیار خود ماست. در آغاز ماه جدید مرد یاد شده آمد و شخصا اجاره خانه را پرداخت کرد و گفت که با زنش صحبت کرده و تصمیم گرفته است که بماند. آنان پس از صحبت کردن با یکدیگر نتیجه گرفته بودند که تنها کار شرافتمندانه‌ای که میتوانند بکنند نگاه داشتن حرمت قرارداد بسته شده است. وقتی لورد نورثکلیف تصویری را که روزنامه ای از او چاپ کرده بود دید، با اینکه نمیخواست تصویرش چاپ شود نامه ای به سردبیر روزنامه نوشت، اما در آن متذکر نشد که خواهش میکنم از این پس عکس مرا چاپ نکنید. من از این کار خوشم نمیآید، بلکه دلیل مهمتری آورد. او به حرمتی که همه به مادر قائلند متوسل شد و گفت خواهش میکنم که دیگر عکس مرا چاپ نکنید، مادرم خوشش نمیآید. وقتی جان دی راکفلر میخواست از روزنامه نگاران خواهش کند که عکس فرزندش را نگیرند، او نیز دلایل اصلی تری برای این کار پیدا کرد. او نگفت که نمیخواهم تصاویر فرزندانم منتشر شود. از خاص درونی همه ما برای نیازوردن بچه ها استفاده کرد و گفت دوستان، میدانید موضوع چیست؟ حتما بعضی از شماها هم فرزند دارید. میدانید که شهرت زیاد برای بچه ها خوب نیست. وقتی سایروس اچ کی کرتیس فرزند فقیر مین به سرعت در کاری که آغاز کرده بود پیشرفت کرد و برای مجله ساتردی ایونینگ پست و لیدز هوم جورنال میلیون ها خواننده دست و پا کرد، در آغاز قادر نبود مانند مدیران سایر نشریات برای مخارج گوناگون چاپ آنها هزینه کند. مثلا نمی توانست نویسندگان درجه یک را که در مقابل دریافت وجه می نوشتند جذب کند. برای همین به دنبال یافتن انگیزه های مهمتر شد. مثلا لوئیزا میلکوت نویسنده برجسته خطاب زنان کوچک را در زمان اوج شهرتش بر آن داشت که برای او مقاله بنویسد و بابت آن یک چک 100 دلاری هم برای او نفرستاد، بلکه آن را به مؤسسه‌ای که آلکوت با آن علاقمند بود فرستاد. در اینجا ممکن است خواننده بدبین بگوید این دستورالعمل شاید در مورد افرادی چون نورث کلیف و راکفلر و یک رمان نویس احساساتی صدق کند. میخواهم به من بگویید که در مورد افراد خشنی که من باید از آنان پول وصول کنم چطور باید این دستورالعمل را به کار گرفت. شاید حق با شما باشد. هر روشی در همه موارد قابل استفاده نیست و با همه نمیتوان به یک صورت رفتار کرد. اگر از نتیجه‌ای که همکنون میگیرید خرسند هستید، چرا آن را تغییر بدهید؟ اگر راضی نیستید، پس چرا تجربه نمی‌کنید؟ به هر حال من گمان می‌کنم از مطالعه این داستان واقعی که جیمز ال توماس شاگرد سابق من میگوید لذت ببرید. 6 نفر از مشتریان یک شرکت تعمیر اتومبیل نمی‌خواستن صورت حساب تعمیرات اتومبیلشان را بپردازند. هیچ یک از آنان معترض کل مبلغ صورت حساب نبودند، ولی هر یک مدعی بودند که برخی هزینه‌ها بیش از حد متداول محاسبه شده است. برای هر مورد که کاری انجام گرفته بود، مشتری آن را امضا کرده بود. برای همین تعمیرگاه می‌دانست که حق با آنهاست، نه با مشتری‌ها، و مدعی این نکته بود که اشتباهش نیز همین بود. حسابداران اداره حسابداری برای وصول صورت حساب‌های پرداخت نشده چنین عمل کردند. آیا گمان می‌کنید که آنها موفق شدند؟ 1. آنها به هر یک از مشتریان سر زدند و خیلی رو گفتند که برای وصول صورت حسابی که آمدند مدت هاست وصول نشده است. 2. آنان به وضوح بر حق بودند. بی قید و شرط شرکت را آشکار کردند که بنابر آن مشتری بی هیچ قید و شرطی در اشتباه بود. 3. آنان به نکته‌ای که اطلاعات شرکت بسیار بیشتر از اطلاعات مشتری است اشاره نمودند. بنابراین هیچ جای صحبتی نیست. 4. نتیجه جر رو بحث کردند. آیا هیچ یک از این روش ها منتهی به تصفیه صورت حساب ها شد؟ پاسخ رو خودتان می توانید حس بزنید. بالاخره کار به جایی رسید که رئیس حسابداری میخواست مسلسل تعقیب فضایی را برای شلیک آماده کند که خوشبختانه به اطلاع مدیر کل رسید. او درباره سوابق این مشتریان تحقیق کرد و معلوم شد که همه آنان از جمله افرادی بودند که بلافاصله صورت حساب هایشان را می پرداختند. پس در اینجا اشتباهی روی داده بود. باید در نحوه وصول اشتباهی اساسی شده باشد. برای همین جیمز ال توماس را فراخواند و از او خواست صورت حساب‌های وصول نشده را وصول کند. اکنون گام‌هایی را که آقای توماس برای این کار برداشت می‌گوید. 1. ملاقات من با هر یک از مشتریان به منظور وصول بدهی بود که مدت‌ها پیش باید وصول می‌شد. مطمئن بودم که آن را باید به ما پرداخت کنند، اما یک کلمه در مورد بدهی صحبت نکردم، بلکه گفتم آمدم تنها در مورد کارهای شرکت بپرسم که چه کرده و چه نکرده است. 2. این موضوع را روشن کردم که تا وقتی که ماجرای مشتری را نشنوم ابراز عقیده نخواهم کرد. به او گفتم که شرکت مدعی نیست که اشتباه نمی‌کند. 3. گفتم از اتومبیل او خوشم می‌آید و او بیش از هر کس دیگر نسبت به اتومبیل خود اطلاع داشت و در واقع استاد این کار بود. 4. گذاشتم که حرف بزند و با علاقه و همدردی که انتظارش را داشت و لازم بود با او صحبت کردم. 5. بالاخره وقتی مشتری آرام گرفت و منطقی شد، کل موضوع را با او مطرح کردم تا منصفانه داوری کنیم. به انگیزه های مهمتر او متوسل شده، گفتم پیش از همه این مطلب را می‌خواهم به شما تذکر بدم که موضوع خوب مورد رسیدگی قرار نگرفته است. نمایندگان ما مزاحم شده و شما را ناراحت و عصبی کردند. نباید این اتفاق می‌افتاد. برای این پیش آمد متاسفم و به عنوان نماینده شرکت از شما پوزش می‌طلبم. اینجا که نشسته بودم و به صحبت‌های شما گوش می‌کردم، نمی‌توانستم تحت تأثیر انصاف و صبوری شما قرار نگیرم. حالا که شما را چنین منصف و صبور می‌بینم، خواهش می‌کنم لطف کرده کاری برایم انجام دهید، کاری که هیچ کس دیگری نمی‌تواند مثل شما بکند، چرا که کسی به اندازه شما نسبت به آن اطلاعات ندارد. صورت حساب شما اینجاست، می‌دانم. بهتر است از شما خواهش کنم این صورت حساب را چنان تعدیل کنید که اگر رئیس این شرکت بودید این کار را می‌کردید. من حل این مشکل را به دست شما می‌سپارم. شما هر چه بگویید ما خواهیم پذیرفت. آیا مشتری صورت حساب را تعدیل کرد؟ البته که این کار را کرد. خیلی هم خوب آن را تعدیل کرد. مبلغ صورت حساب از 150 دلار تا 400 دلار بود. آیا مشتری مبلغ زیادی را به نفع خود کم کرد؟ بله. یکی از آنها این کار را کرد. او حتی از پرداخت یک پشیز بابت خدماتی که ارائه شده بود خودداری کرد. ولی 5 نفر دیگر بیشترین مبلغ را پرداخت کردند. اینجا نکته قابل توجه این است که در طی 2 سال بعد به هیچ یک از این 6 مشتری اتومبیل نو نفروختم. آقای توماس میگوید تجربه به من آموخته است وقتی نمیتوان از مشتری اطلاعات لازم را به دست آورم، بهتر است که فرض را بر این بگیرم که او فردی صمیمی و درستکار و آماده پرداخت هزینه‌های تعیین شده است، به شرط آنکه مطمئن باشد که درست میگوید. به عبارت دیگر باید فرض کرد که همه مردم درستکار هستند و میخواهند تعهدات خود را به انجام برسانند. استثناها بسیار کم هستند، ولی مطمئنم فردی که احساس کند شما او را درستکار و خوش حساب و عادل میشناسید، مایل خواهد بود همان گونه که به نظر می رسد در اغلب موارد واکنش مساعد نشان دهد. اصل دهم، به انگیزه های مهمتر متوسل شوید.